کنگره ملی شعر قبای سوخته، بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می گردد.
ز چشم اگر نستانید خواب را، فرداز سر بریده زبالین خواب بردار.
چه سرزمین نجیبیست در بدایت مشرق، که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپاره با مداد سیاه، چند موشک هم از مقواسا، خواست بازی کند ولی کم کم جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید من از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت مرگ لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و موضوعات بخش اصلی: خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج به دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه و سنت الهی درباره هلاکت فرائنی زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nawaab.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
خانم ها، آقایان، شب شما بخیر باشه، عیدتونم مبارک باشه، امیدوارم حال دلتون خوش باشه. همکاران من دارن آماده میشن تا از اتفاقات و رویدادهای مختلف هنری جشنواره فیلم فجر، 44مین جشنواره فیلم فجر، شما رو مطلع بکنن و در جریان قرار بدن، اونم با برنامه زنده هنرستان سبا از محل پردیس سینمایی ملت.
هنرستان نام خداوندی که هنرمند است و هنر را دوست دارد. به هنرستان ویژه برنامه جشنواره 44ام فیلم فجر خوش آمدید. من فریبا باقری هستم، میزبان شما هستم در پردیس ملت، کاخ جشنواره 44ام. در روز نیمه شعبان هم به سر میبریم، باز هم به همه شما تبریک میگیم. رسیدیم به پنجمین روز نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره و جدول نمایشی که همچنان هم داره به هم میخوره. خیلی دوست دارم که ما حتما در هنرستان تا روزهای پایانی در خدمت آقای شاه سواری دبیر جشنواره و یا آقای نجفی باز هم مدیر کاخ جشنواره باشیم تا به ما بگن اگه قراره که همینجوری فیلم ها به نمایش در بیاد و این جدول نمایش هی به هم بخوره، خب چرا اصلا قرعه کشی میکنین در ابتدا؟ امروز بنا بود که در کاخ جشنواره در سانس اول مارون امیرعهد انصاری به نمایش در بیاد، در سانس دوم اردوبهشت محمد داوودی به نمایش در بیاد، در سانس سوم هم دختر پری خانم علیرضا معتمدی، ولی خدا شاهده فقط یکیشون در زمان خودش درست به نمایش در اومد. خب چرا؟ در سانس دوم دختر پری خانم علیرضا معتمدی به نمایش در اومد، اردوبهشت کلن امروز پخش نشد و در سانس سوم هم اهالی کاخ جشنواره همین الان وارد سالن شدن که شاهد زنده شور کاظم دانشی باشن که پارسال فیلمش خیلی سر و صدا کرد. حدیث و سخن و گپ و گفت و حاشیه که بسیاره، همچنان نشست های فیلم ها بدون حضور بازیگران داره برگزار میشه. البته بعضی فیلم ها بازیگرانشون حضور دارن و ما دوست داریم که بریم و گفتگومون رو پی بگیریم با آقای ابوالقاسمی، کارشناس حوزه فرهنگ و هنر و ویژه سینما. سلام به شما آقای ابوالقاسمی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خسته نباشی میگم به حضرت عالی و دوستان پشت صحنه که واقعا این روزها دارن به سختی زحمت میکشن.
زنده باشین. از فیلم های امروز برامون بگین.
خب امروز ما دو تا فیلم دیدیم، اولیش که مارون بود و دومیش هم دختر پری خانم. البته یه پرانتز باز کنم، قبلش جا داشت که ما دوست داشتیم مثل سالهای قبل اون قبل از فیلم‌ها موشنگرافی پرواز سیمرغ رو می‌دیدیم و اون جیغ قشنگی که می‌کشه فیلم‌ها شروع می‌شد و این نبود این سیمرغ هم خودش به نظر من دلایل خاص خودشو داره که نذاشتن، ولی جاش خیلی خالیه.
از مارون امیرعهد انصاری برامون بگین که قبلا هم ما ازش هم سریال دیدیم، هم تلفیلم دیدیم و هم کارهای بلند.
مارون ما خب شنیده بودیم که یک فیلم بیوگرافی هستش و در رابطه با شهید هدایت الله طیب ساخته شده.
خب
منتها خب حالا بنابر اون داستان درامی که وجود داشت قبلش اول نوشت که این داستان واقعیت داره، توجه رو بیشتر کارگردان و نویسنده برده بودن رو مسئله امنیت قضایی و به نظرم داستان یک جایی از بیوگرافی بیشتر خارج شد و رفت روی مسئله امنیت قضایی.
چطور بود فیلم به نظر شما در اومده بود؟ از بازیگرانش برامون بگین، از فضای فیلم که چقدر باورپذیر بود، چقدر فکر میکنید اصلا شانسی داشته باشه در رقابت جشنواره امسال یا خیر؟
از اون دست فیلمایی بود که تا آخریدنش خیلی سخت بود. یعنی
چند دقیقه بود؟
یک ساعت و فکر کنم تقریبا یک ساعت و نیم بود رد کردش دیگه، همون استاندارد ساعت رو داشت، ولی خیلی غیر قابل باور بود. یعنی حالا چه انگلیسی صحبت کردن ها، فارسی صحبت کردن هاشون، تیپی که بازیگرا داشتن، هرچند نوآوری هایی داشت و این نوآوری ها خلاقانه و جذابیت بصریش رو بالا برده بود، اما به نظرم داستان از شکل اصلی خودش خارج شد. به جای اینکه به سمت بیوگرافی رفت، به سمت مسئله اهمیت امنیت قضا و تولیدات کشاورزی.
پس شما خیلی برای شانسی نمیبینید؟
من به نظرم به اکران نمیرسه.
البته یه نکته عجیب هم راجع به اکران فیلم ها بگم، حتی فیلم هایی که تو جشنواره سر و صدا هم به پا میکنن الزاماً ما سال بعدش نمیبینیمشون در اکران. ما سال گذشتن فیلم های رو در جشنواره دیدیم که حتی جایزه هم گرفتن، ولی هنوز از اکرانشون خبری نیست و من نمیدونم که این حالا شرایط اکران به چه صورت دقیقاً.
خب این مسئله برمیگرده به همون سینماداران، اونها سعی میکنن در واقع گیشه هاشون رو به فیلم های اختصاص بدن که فروش داشته باشه و از این منظر کسب درآمد بکنن. دلیلش که اکران نمیشه معمولا همین هست و در واقع اون پشت پرده‌ای که اون مجرترها یا تهیه کنندگانی که پشت فیلم های سینمایی هستن زودشون چقدر مثل که فیلمشون رو ببرن به اکران.
و نکته بعدی هم برای من این هستش که خب پس عددی که سرمایه گذار هزینه میکنه برای فیلم از کجا برمیگرده وقتی فیلم حتی به اکران نمیرسه؟ حالا گاهی این سرمایه گذارها ارگان های مختلفن که ای وای از پول بیت المال، و گاهی هم سرمایه گذارهای شخصی هن که خیلی برام عجیب تر میشه وقتی دنبال اکران فیلمشون نیستن.
از این منظر ایران بهشت در واقع کارگردان ها هستش. ما خیلی وقتا دیدیم کارگردان هایی که خیلی فیلم ساختن هیچ کدوم شکران نشده، تمامش در گیشه شکست خورده و بهشون بازم فیلم جدید ساخته داده میشه که بسازن، بودجهشون تامین میشه. خب برای این بیشتر بستگی داره به ارتباط و رابطه ای که اون در واقع تهیه کننده و کارگردان با اون نهاد مالی حامیش داره.
چه عرض کنم بریم سراغ دختر پری خانم امروز که من یه کارگردان دوست داشتنی رو در مقام بازیگر دیدم، خانم برومند عزیز، که من کاراشون رو خیلی دوست دارم. باورتون نمیشه که من همچنان هم میرم سریال های قدیمی که ایشون ساختن رو دوباره میبینم، کیف میکنم. عزیزی گلو گرفته همینجوری بیایم تا برسیم به همه بچه های من و چه و چه و چه، و نگاهشون رو در فیلم سازی خیلی دوست دارم. به عنوان بازیگر در دختر پری خانم بوده، فکر کنم تنها بازیگر چهره این فیلم هم همین ایشون بودن. از دختر پری خانم بگیم، فازش فانتزی بود.
دختر پری خانم یک فیلم متفاوتی بود که ما سال دیگه اشواره دیدیم و فیلم قابل احترامی بود، فیلمی که با بودجه خیلی کمی ساخته شده بود، خلاقانه ساخته شده بود، معیارهای فانتزی بودن رو رعایت کرده بود و کلی هم حرف برای گفتن داشت. فیلم خوبی بود. در واقع یک برداشت شخصی از ذهن نویسنده و کارگردان بود در رابطه با دهه 60، نسل دهه 60، و فیلم استعاره زیاد داشت. مادری که در واقع قدیس بود و تا آخر اون حاله‌ای که دور سر مادر بود نشانه قدیس بودن مادر بود،
یه حباب شیشه‌ای که دور سر مادر
مثل کلیسه ها که میری دور سر سرشون قدیس ها دارم از اول تا آخر بود. این فیلم به نظرم
نماد و نشانه هم زیاد داشته
کامل. بله، این فیلم یک اعتراض علیه انسان مدرن بود و به شدت به مدرنیته حمله کرد. در واقع بحثی که توی این فیلم بود داشت میگفتش که مشکلاتی که ما خیلی از دهه 60 ها مخصوصا باهاش مواجه هستن به دلیل تغییراتیه که در ارزش ها و هنجارها رخ داده، و نویسنده و کارگردان راه برون رفت از این بحران رو بازگشت به در واقع ارزش ها، هویت ها و سنت خودمون میدونستن. مشکل جایی حل شد که اونها از اون خونه که نشان در واقع کشور بود و آب گرفته شد داشت در واقع هر روز یه بخشش در واقع آسیب میدید خارج شدن، رفتن به اون جایی که کودکیشون اونجا بود، عشق واقعی اونجا مرد تجربه کرد، نه در دنیای مدرن، در همون خرابه ها تجربه کرد. اون دختر حاضر شد از عمر خودش بگذره تا در واقع اون آرزوی سوم برآورده بشه،
یعنی برگشت مادر پسره به زندگی دوباره.
بله، یعنی برگشت به ریشه ها دیگه. برگشت گفت تو دنیای مدرن، مشکل از دنیای مدرن بود. اون صحنه‌ای که اون دختر اون کلاه پر از چراغ گذاشت رو سرش نشانه منورالفکری بود دیگه، میخواست بگه که اون منورالفکریه و این همون هم فاصله هم ایجاد کرده بود. و موقع این دوتا به هم در واقع دوتا شخصیت زن و مرد رسیدن که برگشتن به کودکیشون، به همون خرابه ها، تو اون خرابه آرزوهاشون معجزه وار در واقع
محقق شد،
مادر زنده شد، عشق واقعی تجربه شد و در واقع فیلم به یک پایان شاد و خوبی داشت.
و چقدر جالبه که فیلم این همه شعار تو دل خودش داشته باشه اما شعار زده نباشه. میبینم که علیرضا محمودی، یکی از اون خبرنگارهای ناماشنای حوزه سینما، در ویژه‌نامه‌ای که حالا همشهری منتشر کرده راجع به خانم برومند نوشته که مرضیه برومند همیشه برای ما زنی قوی و شاد و قابل اطمینان باقی خواهد موند. اون به لطف داستان‌های خوبی که تعریف کرده به شمایلی دست یافته و توی جشنواره کم که داریم می‌بینیم اون رو در قامت یک بازیگر در یک فیلم می‌بینیم. خانم برومند هر جا هست خوبه. من واقعاً کارگردانی‌هاشو هرگز فراموش نمی‌کنم. آقای محمودی راجع به یک دو تا آقای ابوالقاسمی راجبه یک دوتا فیلم دیگه هم میخوان صحبت بکنن، ولی من خیلی دوست داشتم که مهمان دیگرمون هم کم کمک به جمع ما بپیوندن. ما پیوستند. آقای محمد علیزاده کارگردان فیلم حاشیه که روز جمعه در جشنواره به نمایش در میاد، یک کارگردان فیلم اولی که پیشتر در فیلم کوتاه ازشون تراس هر روز اسپری کف و خون و چای جوشیده رو طرفداران حوزه سینما دیدن، قبلا با سیمرغ فیلم کوتاه به خانه رفتند و جزء اون اتفاقاتی بودند که تو جشنواره‌های مختلف توجه ها رو به خودشون جلب کردن. حالا هم با یک فیلم معمایی درباره حاشیه نشینی به جشنواره 44 اومدن. از ریسک پذیری و خطر پذیریشون همین بس که هادی کاظمی جزء نقش اول هاشونه. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتون هستم.
زنده باشین. محمد علیزاده چند سالشه؟ چطور وارد فضای سینما شده؟ یه ذره از کارهایی که ساخته تا الان برامون بگه.
من متولد 1366 ام، الان 38 سالمه و شروع سینما از انجمن سینمای جوان و دانشکده صدا و سیما بوده، یعنی تحصیلات آکادمیک هم سینماست، تا ارشد ادبیات نمایشی هم در واقع در دانشگاه صدا و سیما بودم و خب بیشتر حضورم توی انجمن بوده و فضای فیلم کوتاه. سال 99 فیلم ویدیویی ساختم، تروا تلفیلم ساختم و حاشیه اولین فیلم بلند سینماییه که به لطف خدا تونستم کار کنم.
چی شد که حاشیه رو ساختین؟ میدونم که فیلم اولی‌ها خیلی سخت میتونن فیلم بلندشون رو بسازن، چه حالا برن سراغ یک ارگانی، چه سرمایه‌گذار شخصی که مجاب بکنن که بیایید و برای فیلم من سرمایه‌گذاری بکنین. چطور برای شما اتفاق افتاد؟
من 6 سال حدوداً دویدم برای اینکه بتونم حاشیه رو بسازم. نسخه اول ایده و طرح حاشیه سال 98 نوشته شد و همین که خودتون میگید سخته مجاب کردن دیگران که تو توانمندی میتونی و هر روزم فیلمسازی داره گرونتر میشه. خدا رو شکر این اتفاق بعد از اتفاقات خوبی که تو فضای فیلم کوتاه برای من افتاد توی فجر 402 مسیرم هموارتر شد، یعنی واقعا قبل اون و بعد اون خیلی تفاوت کرد و دیگه مجاب شدن که ما میتوانیم و ما تونستیم که حاشیه رو به فجر 404 برسیم.
خیلی عالی و ما خیلی خوشحالیم، یعنی به شخصه به خاطر اینکه از پروسه ساخت فیلم‌های فیلم اولی‌ها تا حدودی با اطلاع هستم بسیار بسیار خوشحال میشم که جوان دیگه به خانواده و به بدنه سینما ایران اضافه بشه. آقای ابوالقاسمی، دوست دارم شما هم تو گفتگوی ما شرکت بکنید. من از اسامی که در حاشیه حضور دارن وقتی میدیدم دیدم که هادی کاظمی و سجاد بابایی بازیگرانش هستن و حالا میترا رفیعی که شاید نامش کمتر
برای و مهران احمدی.
و مهران احمدی. میخوام بگم که چقدر اسامی بازیگران میتونه به موفقیت یا عدم موفقیت یک فیلم اولی کمک بکنه و آیا میشه بگیم تضمین یک فیلم خوبه یا نه؟
خب ببینید، این که بازیگران پیشکسوت و معروف ما وارد در واقع یک فیلم کارگردان فیلم اولی بشن یک امتیاز بزرگ برای اون کارگردان محسوب بله. میشه به هر حال اعتبار میده. خب این بازیگران خودشون هم که الان معروف شدن میدونن که یک روزی خودشون هم فیلم اولی بودن و یک کارگردان به اینها اعتماد کرد و اینها رو وارد فیلم یا
یعنی میگه در راستای مسئولیت اجتماعیشون باید حمایت
بله،
بکنن.
بله، باید حمایت کنن.
که به شرط اینکه پولای میلیاردی نخوان از فیلم اولی ها حمایت کنن.
قبلا اینجوری بود که بالا فیلم اولی ها خیلی ارزان‌تر هم اتفاقا حساب میکردن.
الان هم اینجوریه آقای علیزاده یا نه؟
حقیقتش از قراردادها و اینا رو باید از تهیه کننده ها سوال کنید، ولی من اینا در مجموع میدونم که فیلم ما فیلم گرونی نیست، چه در زمینه بازیگر و حتی چه در زمینه تولید.
حالا ما تهیه کننده فیلم گیست دیشب اینجا بود، منتها چون زمان موزیک بود نشد ازشون بپرسم که آیا حضور مثلا حامد بهداد و بهنوش طباطبایی و اینا چقدر چی بگم چقدر هزینه بردار بوده و در نهایت هم فیلمشون آنچنان هم چنگی به دل نزده بود. برای من خیلی جالب بود که حتی بازیگران اینچنینی هم نتونسته بودن به فیلم کمک بکنن. نظر شما رو همچنان بشنویم.
ببینید، عرض کردم خدمتتون که بنابر معرفت اون بازیگر و اون مسئولیت اجتماعی که بر عهده‌اش هست، معمولا در فیلم‌های اول سعی میکنن که مبلغ رو پایین تر بیان تا کمکی بکنن به تهیه کننده، به اکران فیلم و اینکه بتونه کارگردان فیلم دومش رو هم بسازه. اما اینکه حالا یه کارگردانی بر اساس یک داستانی بیاد بازیگرهای معروف هم بیاره، اولین و مهمترین شرط برای ساخت یک فیلم خوب فیلمنامه خوب هستش و بعد ساخت خوب و بعد بازیگر خوب. اگر این ستا هر کدومش بلنگه، خب اون فیلم یه جاییش لنگ خواهد زد و در واقع چنگی اون موقع میگیم به دل نمیزنه. و اینکه صرف اینکه یک بازیگر خوب رو بیاریم توی یک فیلمی که بد باشه، خب اون کاری نمیتونه انجام بده.
درست میگین. به من بگید که چی شد برای این نقش رسیدید به هادی کاظمی؟ ما هادی کاظمی رو به عنوان یک بازیگر خوب میشناسیم، اما بیشتر حضورش رو در فیلم های طنز دیدیم و میدونم که فیلم شما فضای جدی داره. چی شد رسیدید به نام هادی کاظمی؟
تو سالهای اخیر اگه سینمای ایران رو یه براندازی بکنیم، خیلی وقتا این اتفاق توسط کارگردان‌ها رقم خورده.
بله، نتایج خوبی هم گرفتن.
یعنی کمدین‌هایی مثل جواد عزتی که با فضای کمدی شناخته شد و حالا از ماجرای نیمروز ما فضای جدیش رو هم دیدیم و بعد هی اومد جلوتر شنای پروانه و فیلم‌های دیگه هم و الان هم که سریال وحشی. خب کسی که از بدنه کمدی و به نقش‌های کمدی شناخته می‌شد الان تبدیل شده به سوپر استار کارهای جدی. فقط هم جواد عزتی نیست، رضا عطاران، مجید صالحی، مهران غفوریان و خیلی های دیگه این تجربه را داشتن و همه هم موفق بودن.
به نظرم خیلی خطرپذیره.
بله، من خب هادی کاظمی ها خیلی سال هممون دنبالش کردیم توی خیلی از آثار کمدی درجه یکی که دیدیم و باهاش خاطره داریم، حضورهای موفقی داشته و تیپ و شخصیت‌های عجیب و غریبی توی خاطر ما ثبت کرده. به نظرم هیچ کس نمیتونه شخصیتی که توی قهوه تلخ ایشون خلق کرد یا توی پاورچین و شب‌های برره از یادش بره. کسی که این توانمندی یا در خلق این تیپ ها و شخصیت های متفاوت توی این همه سال در عرصه کمدی داشته، به نظرم یک بازیگر کارکشته توانمنده که میتونه خیلی خوب از بدنش، صورتش برای انتقال احساسات و گرفتن نبض مخاطب تو دستش استفاده کنه. من کارگردان چی میخوام غیر از این؟ و مهمتر از این که اخلاق خوب و درجه یک و همراه هادی کاظمی که باز برای منی که قرار کار اول سینمایی ما بسازم و خیلی این فضایه برای مهمه که به چه شکلی پشت صحنه شکل میگیره، همه یه دلایل خوب برای انتخاب هادی وجود داشت و من دلیلی ندیدم که انتخاب نکنم.
انتخابش نکنی. بریم سراغ سجاد بابایی. از اون استعدادهای جوان و نوع سیمرغ هم گرفته، این روزها هم توی حالا فیلم ها و سریال های مختلف میبینیمش و اتفاقا خیلی بی سر و صدا و بی حاشی هم هست. از انتخاب سجاد بابایی هم بگیم.
سجاد بابایی ویژگی که من میتونم از براش بگم اینه که دو تا چیز خیلی براش مهمه توی انتخاب نقش ها. یکی این که خودش رو تکرار نکنه و خب این برای یه بازیگر و آرتیست به نظرم مسئله مهمیه. بعضی بازیگرها در سینما ایران هستن که ما میتونیم یه پلانش توی یه فیلم کات بزنیم به پلان دیگهش توی فیلم دیگه جامپ کات هم نشه.
ولی منظورشون اون بازیگرهای خیلی پر ادعا هستش که ما همه جا همون شکلی میبینیمشون،
حتی گیرمشون هم عوض نمیشه.
آره دقیقا.
ولی سجاد شما توی مثلا به نظرم به عنوان یه چالش بررسی کنن، هم شنوندگان هم خودتون میتونین ببینین تو 5 سال اخیر نقشایی که بازی کرده کدوم شبیه کدوم بوده.
از نقش داعشی داشته تا جوان عاشق پیشه،
تا جوان عاشق پیشه، تا قاتل، تا پلیس، همه چی تو کارنامهش هست. و نکته مهم دیگه‌ای که به نظرم سجاد رو یه ذره متمایزش میکنه اینه که طول نقش براش مهم نیست، تأثیرگذاری نقش توی فیلمنامه و اینکه رو مخاطب چه اثری قراره بذاره، چه ارتباطی باهاش بگیره براش مهمه. و باز توی این وانفسای امروز بازیگران این خیلی نگاه دقیق و درستیه.
فیلم شما راجب حاشیه نشینیه و دیدم که اوج و صورت و امان براش سرمایه گذاری کردن. یه قدری از قصه هم بهمون بگین.
خانواده‌ای که در طبقه متوسط جامعه داره زیست میکنه یک اتفاق پیشبینی نشده یه مالی در زندگیشون رقم میخوره و به ناگاه طبقه اجتماعیش تغییر میکنه و مجبور میشن از زندگی در دل شهر به زندگی در حاشیه شهر پناه ببرن و خب اونجا حاشیه و اون محیط براشون ناشناخته است و یه اتفاقات ناگواری براشون میفته که پدر خانواده مجبور میشه برای برگردوندن شرایط عادی تلاش های ویژه ای انجام بده.
خیلی آقای علیزاده تلاش کردن قصه فیلمشون رو لو ندن تا جمعه که ما در کاخ جشنواره ببینیمشون. فکر میکنین که سهمی از سیمرغ ها داشته باشین؟
به خدا نمیدونم، همیشه هیئت داوران و ترکیب هیئت داوران خیلی چیزا رو میشه مشخص کنه، چون که اگه مثلا اگه 5 نفر یا 7 نفر باشن دو نفرشون جابجا بشن احتمالا همه نتیجه ها تغییر میکنه. امیدوارم که در وهله اول مخاطب اهالی رسانه منتقدین جمعه در مواجهه با اثر حس خوبی بگیرن و اتفاق خوبی رقم بخوره. برای من مهمتر از جایزه یا هر چیز دیگه دیده شدن خوب اثره، یعنی اینکه بتونه با مخاطبش خوب بر ارتباط برقرار کنه.
و من براتون آرزو میکنم کنار همه اینها بتونید گیشه خوبی هم به دست بیارید که تضمین ساخت فیلم بعدی و بعدی و بدتر
باشه. انشالله.
خیلی ممنونم برای محمد علیزاده و همه کارگردان های جوان سینمای ایران که با همه این سختی ها فیلم میسازند، اون هم در کشور خودشون. بهترین ها را آرزو میکنم. به خدا میسپارمتون.
سلامت باشین. ممنون از وقتی که در اختیار من و فیلم حاشیه گذاشتید.
زنده باشین. خداحافظتون.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. اینطوری میتونی واقعیت رو به شکل خواب و رویا بازسازی کنی. میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته، درست تو لحظه‌ای که حس میکنی هیچ راهی برای فرار باقی نمونده. مهم فقط اینه که با همه توانت بتونی ادامه بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
هنرستان. بله، اینجا هنرستان، اون هم تا ساعت 20 از کاخ جشنواره پردیس ملت با شما خواهیم بود. من فریبا باقری هستم و گپ و گفت میکنم با جناب آقای ابوالقاسمی. همچنان درباره فیلم ها در روزهای گذشته گفتین دو تا فیلم توجه شما رو جلب کرده، چی؟
یکی پروانه بودش و دیگری هم اسکورت.
پروانه با یک کارگردان فیلم اولی محمد برزویپور و اسکورت یوسف حاتمی‌کیا.
بله.
خب بشنویم.
پروانه خب علارغم این که ایراداتی به فیلم حالا وارد بود در ساخت، اما چیزی که در واقع نظر منو جلب کرد دربارش این بود که نویسنده داستان به یک سری مسائل فکر کرده بود. یعنی حالا داستان بر مبنای، چون داستان روانشناسی بود و به بحث در واقع یک بیماری روانی اشاره داشتش، بر اساس بر مبنای روانشناسی یونگ نوشته شده بود. ما توی جای جای فیلم میتونستیم نمادهایی رو ببینیم که نشانه اساتید هر کدوم از این شخصیت هایی بودن که تو فیلم بودن، که بارسترینشون هم همون تصویر قهرمان اصلی زن داستان بود که شبیه کلئوپاترا توی اونجا بزرگ نمایش داده شده بود، که خب یک سری نمادهای خاصی است و در واقع اطلاعات خاصی رو از خودش به ما میرسونه. مسئله بعدی این که نویسنده این داستان، حالا جدا از اینکه فیلم شباهت داشت به فیلم معروف جزیره شاتر،